ساعت 16 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. مارموس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد. اعتراض گل محمدی به برنامه سازمان لیگ. مخالفت رحمتی با فوتبال کثیف. و ادامه افشاگری ها و توجیهات در استقلال. کدام یک درست میگویند، آجرلو یا فتح‌الله زاده؟ شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید، صدای رادیو هاتون رو بلند کنید. موضوع برنامه امروز در مورد مصاحبه های اخیر مدیر عامل کنونی و سابق باشگاه استقلال آقای آجرلو. دلایل متعددی رو برای موفقیت در دوره مدیریتش بیان کردن و دفاع کردن از بدهی هایی که به ایشون منصوب میشه. آقای فتح‌الله زاده اما چهره جدیدی از بدهی ها رو رونمایی کردن و دلایل خاص خودشون رو داشتن. همچنان این دو مدیر عامل مقابل همدیگه قرار دارن و حرفاشون در یک ظرف قرار نمیگیره. به نظر شما حق با کدام یک هست؟ علی فتح‌الله زاده یا مصطفی آجرلو؟ 220-213-8788 شماره تلفن های برنامه است، با ما در تماس باشید. کارلوس کیروش با انتشار پستی در اینستاگرام به طور تلویحی از اعضای تیم ملی و مردم ایران خداحافظی کرد. او نوشته وقتی که سفر جدیدی رو آغاز میکنم خاطرات زیادی وجود داره که با افتخار اونها رو نگه خواهم. و همچنین گفته مایلم از بازیکنان فوق‌العاده‌ام در تیم ملی تشکر کنم، قدردان زحمات کادر وفادار ایرانیم، فدراسیون فوتبال و همه کسانی که از من و میراث تیم ملی حمایت کردند هستم. او در پایان این پست نوشته از همه هواداران بابت حمایت و الهام بخشی در این چند سال تشکر می کنم. به امید آینده. اما یحیی گل محمدی به وضعیت برنامه ریزی سازمان لیگ اعتراض کرد. همونطور که ابتدای برنامه به شکل تیتر خدمتون عرض کردم، ایشون در مورد زمانبندی بازی پرسپولیس که زودتر از استقلال گفته من از باشگاه خواستم نسبت به برنامه ریزی و مسابقات با مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ صحبت داشته باشند. یک سری اتفاقات میفته و برنامه ریزی عجیب و غریب برای تیم ما رقم میخوره که فقط ما آسیب میبینیم. من با آقای مهدی صحبت کردم و از باشگاه خواستم تا نسبت به این مسائل حساس باشن. مهمه که تیم‌ها با استراحت مناسب و در ساعات مناسب با حریفان بازی کنند. نمیدونم چرا این مسائل اتفاق میفته. چرا یه جور برنامه ریزی میکنن که یک تیم 4 روز بعد بازی میکنه و تیم دیگه 1 هفته بعد. فکر میکنم اتفاقاتی در 1 ماه بعد برای ما اتفاق خواهد افتاد و پیش برنامه هایی دادند که خیلی کار ما رو مشکل میکنه. این صحبت های یحیی در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم انجام شده و بیان شده. بازی با آلومینیوم قرار بود که فردا ساعت 17 برگزار بشه که به فردا ساعت 15:45 دقیقه تغییر ساعت داد. اما بشنوید از پاپو خمس، سرمربی تراکتور، که واکنش نشون داده به شایعات گزینه بودنش برای تیم ملی فوتبال ایران. گفته مربیان ایرانی شایسته تری هستن که میتونن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشن. ایشون در نشست خبری پیش از بازی با فولاد در خصوص این شایعات اظهار نظر کردن و گفتن به نظرم با این مدت زمان کم حضور در ایران گزینه شدن بسیار اتفاق خوبی برام هست، تجربه لازم رو دارم و تمرکزم با چنین خبرهایی به هم نمیریزه، اما به نظرم مربیان ایرانی شایسته تری هستن که بخوان تیم ملی ایران رو هدایت کنن.
سرخابی ها
شاروخ عبدالرزاق عزیز، سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم با آخرین اخبار و حواشی داستان‌های مختلف از باشگاه استقلال. شما سوال می‌فرمایید یا بنده شروع کنم؟
من سوال زیاد دارم، میخواد تو شروع کن ببینیم به کجا میرسیم. ما هم
سلامت باشی. آخرین وضعیت مصنوعی استقلال رو خدمت شنوندگان عزیز داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که به طور قطعی استقلال 3 تا غایب و مصدوم برای این بازی داره، محروم نداره: مهدی مهدی پور، محمد حسین مرادمند و سید حسین حسینی که به تازگی تمرین شخصی شروع کرده. با خود سید حسین که یکی دو هفته پیش صحبت میکردم بعد از بازی با تراکتور، در واقع گفت اون ضربه‌ای که آقای اسدی در بازی با تراکتور آخر نیمه اول به پهلوش وارد کرد مشکل ساز شده بود، اما مثل این که یه مشکل وزنی پاشنه پا داشته مزید بر علت شده و حالا باید صبر کنیم ببینیم کاپیتان استقلالی ها کی برمیگرده. مهدی پور فیزیوتراپی میکنه در کنار استقلالی ها، تمریناتش به شکل فیزیوتراپی هست. محمد حسین مرادمند هم که طبق روزهای گذشته نرم دوی هنوز آماده نیست، اضافه نشده به تمرینات گروهی. خدمت شما عرض کنم که عارف غلامی هم کامل آماده شده همراه ابوسعد جلالی و میتونن از دقیقه 1 در صورت سلاطید کادر فنی برای بازی با مثل کرمان استقلال رو همراهی کنن. استقلالی هم فردا با یک پرواز چارتر را یک کرمان میشن. دیروز ایسنا یه گزارش جالبی رو زده بود از رویارویی استقلال با تیم‌های کرمانی. یه سری تیم‌ها هم بودن که اصلا به سن و سال من و شما قد نمیده، اسمای جالبی داشتن، عجیب و غریب بودن، ولی در کنار اونها مت کرمان، حالا تیم کلن تیم‌های استان کرمان رو بررسی کرده بود، مثل رفسنجان یا اگه اشتباه نکنم گلگوهر هم میتونه باشه دیگه، سیرجان درست میگم؟
جان گلگوهر بله، برای سیرجان و استان کرمان
گلگوهر سیرجان اینا رو هم بررسی کرده بود. استقلال کلن تو این 43 تا بازی 4-5 تا بازی فقط شکست خورده، 4 تا از مت کرمان. دوران اوج مت ما یادمون نره،
با امیر قلعه‌نویی بود.
بله تیمی بود که تو آسیا بازی می‌کرد و واقعا تیم خوب و پر هواداری بود تو زمان خودش، ولی الان که دیور علی از لیگ یک برگشته هنوز به اون به قول مرحوم شفیع استقرستار مثل اون قدیما نشده و کرمانی ها امیدوارن. خب بیشتر سمت سوی سرمایه گذاری و توجه رفت سمت گلگوهر، ولی خب کرمانی ها امیدوارن که دوباره مثل حتی مثل رفسنجان برگرده و به اون جایگاه سابق خودش دوباره تکیه بزنه. خدمت شما عرض کنم که آره میگم نکته جالب این بود که نشود تیمای کرمانی تیمای مورد علاقه مورد تیمای محبوب باشگاه استقلال تو این 43 تا بازی به مراتب فکر کنم 20-21 بار استقلال این بازیاشو برده، 4-5 تا فقط باخت داشته. خب یه چند تایی مساوی بوده و روی کاغذ حافظ بازی راحتیه. آقای فونینی زاده هفته پیش حرف قشنگی رو بعد از بازی استقلال زده بود، بعد از استقلال ملوان گفته بودش که تیم آقای حسین خانی تیمیه که خیلی قلدر بازی میکنه ولی تیم تاکتیکی نیست اصلا و استقلال میتونه این بازی رو هم با دست پر از زمین خارج بشه، ولی خب خیلی از بازی های همین فصل یا فصل گذشته بوده، مثل همین استقلال با نفت مسجد سلیمان که تیم قهر جدولی بود، همه فکر میکنن که بره راحت با یه امتیاز برگرد، این اتفاق نیفتاد. از کورس جامون بازی راحت نداریم تو لیگ دیگه، اینکه بگیم الان استقلال میره اونجا قطعا امتیاز بازی رو دشت میکنه و برمیگرده، واقعا لیگ برتر اینجوری نیست. همونطور که داریم میبینیم تو جام حذفی هم تیمی مثلا نود ارومیه یا تیمایی مثل استقلال ملاسانی از لیگ یک و دو رسیدن به یک هشتم نهایی و با بزرگان دارن میجنگن. در کل یه جوریه که لیگ برترمون نمیتونیم بازی ساده ای رو برای تیمایی مثل استقلال پرسپولیس که با حریفاشون بازی میکنن متصور باشیم، ولی استقلال اگر بخواد تو کورس بمونه باید امیدوار باشه. حالا فردا هم که بازی حساس پرسپولیس آلومینیوم هست، چشم استقلالی ها یک مربی استقلالی دیگه است، خودشون دو هفته وا دادن، جا موندن، دو تا شکست و حالا خب جواد نمیدونم یه بخشی رو جبران کرد یه بخشی رو حالا باید منتظر باشیم ببینیم رحمتی میتونه یا نه. یه نکته فقط از بازی استقلال مثل کرمان، اون مشت تاریخی امیر قلعه‌نویی رو نباید فراموش کنیم و سالش رو واقعا به ذهنم نمیاد، ولی دهه 80 بود، اواسط دهه 80 بود که استقلال که شکست دادن، امیر قلعه‌نویی از استقلال رفته بود و وقتی که بازی رو بردن یه خوشحالی کرد و حالا
که سالهای سال مورد انتقاد قرار گرفت،
مورد انتقاد و خوشحالیش. مورد
شارخ میخواد در مورد کاورزایی با هم صحبت بکنیم. امروز پاکو خمز مصاحبه انجام داده، گفته کاوه دیگه بازیکن ما نیست، مربوط به گذشته است،
بازیکن ما نیست، مربوط به گذشته، توضیحات کامل نداده بود.
آره و باشگاه استقلال هم خب در حال حاضر به هیچ عنوان جا نداره که اونو به خدمت بگیره. صحبت‌های شب گذشته علی فتح‌الله زاده من جا هم داشت بکنم توی اندیشه های ساپینتو نبود. علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه هم دیشب مصاحبه انجام داد، گفت بهش قول 30 میلیاردی دادن، گفتن اگر اومدی بیا، نیومدی هم 30 تا مال تو.
بحث 30 میلیارد خب یه قراردادی بسته شده سه جانبه، یکی از بنداش اینه که اگر به هر طریقی کاوه رضایی و استقلال در نیم فصل دوباره به هم وصل نشدن، اون عامل در واقع اون کسی که نخواد، حالا اگه باشگاه استقلال نخواد یا کاوه نخوان، با 10 میلیارد غرامت بدن. این که بحث 30 میلیارد از کجا اومد، میتونه خب مثلا شاید 20 میلیاردش هم مثلا رقم به اضافه این 10 میلیارد رقم کاوه رضایی بوده باشه، رقم قراردادش اینجوری میشه حد زد. اما یه نکته هستش، استقلالی ها پیرو صحبت های دیروز، اظهارات دیروزی که داشتن هم در مورد اینکه آیا می توانند بازیکن خارجی، خودشون که پاشینو کردن توی یک کفش و مصرانه میگن پنجره ما بازه، فیفا بالا دستی همه مراجع فوتبالیه و وقتی فیفا میگه بازه ما میتونیم بازیکن جذب کنیم. اما یادمون نره فیفا هیچ موقع نمیاد ورود بکنه که بگه مثلا باشگاه‌ها با بازیکن یا مربی خارجی نگیرن. اتفاقی بود که دو سال پیش تو فوتبال ما افتاد. یه آیین‌نامه‌ای در واقع مصوب شد که جلوی حضور بازیکن خارجی و مربی خارجی رو شما یادت میاد گرفت.
بله.
اونجا فیفا هیچ اظهار نظری نکرده بود، هیچ قانونی نداشت. و یه چیزایی رو حالا بخوام بگم به اونی سازی میکنه، شاید بحث مثلا داوری و ولی یه چیزایی فیفا میسپاره به خود فدراسیون ها، آیین‌نامه‌های داخلیشون. الان آیین‌نامه داخلی ما صراحتا داره میگه که ما باشگاهی که پرونده باز خارجی داره نمیتونه بازیکن خارجی جذب کنه، پرونده رو پرونده دیگه نیاد و اضافه نشه. حالا نکتهش اینجاست که استقبال
مثلا ببین شاروخ، من اگه بذار یه تفکیک بکنم، چون نکاتی که میگی نکات بسیار درستیه. ببین ما الان با چند مسئله و بند مواجهیم، چند آیین‌نامه. یکی فیفا که میگه آقا پنجرهت باز راحت باش، خب این از این درست. یکی آیین‌نامه داخلی ماست که برمیگرده به بدهی‌های داخلی، میگه آقا شما مثلا بدهی داری پنجره داخلی مثل پرسپولیس به طور مثال بسته است مثلا،
درست.
یکی برمیگرده به شرایط جذب بازیکنان خارجی در لیگ ایران که میگوید شما بدهی قبلی نباید داشته باشید، که این اتفاق دقیقاً بر اساس آیین‌نامه جذب بازیکنان خارجی در ایران برای باشگاه استقلال مشکل ساز خواهد شد. من اینو گفتم که تفکیک بذارم، یه بخش بندی بکنم صحبتای تو رو، یه خلاصه ازش بگم، ادامه‌ش اگه توضیح داری بگویم.
من دیروزم به این نکته خیلی واضح اشاره کردم که بندها و تفسیرهایی که به خصوص تو آیین‌نامه‌های جدید مثل همین آیین‌نامه نقل و انتقالات یا من جذب بازیکن یا مربی خارجی وقتی نوشته میشه به اندازه‌ای شفاف نیست که سازمان لیگ یه تفسیر ازش میکنه. من دیروز نمیخواستم اسم کمیته تعیین وضعیت رو بیارم،
دیگه همه فهمیدن
سازمان لیگ یه تفسیر میکنه، کمیته تعیین وضعیت یه تفسیر دیگه داره ازش. آیه کاظم‌زاده،
بله،
سازمان لیگ حرف شما رو میزنه، کمیته تعیین حالا صدامونم رفت بالا، ولی
داداش من تصمیم گیر نیستم.
میخوام به شما عرض کنم که به شنوندگان خوب برنامه میگم که آقا خلأ قانونی یه طرفه، به اون شکل درست و حقوقی که باید نوشته بشود نوشته نمیشود.
بله.
که دو تا مرجع تصمیم‌گیر مهم تو فوتبال کشور بر سر یک بند یا تفسره دچار اختلاف و مغایرت نظر میشن.
بله.
و این باعث میشه که این داستان‌های بعدی ایجاد بشه. من دیروز گفتم به شما سر یک کارت قرمز تو سوپر جام یک هفته بین رسانه‌ها دعوا بود.
دقیقاً که اولین بار همجوری با هم دیگه گپ می‌زدیم.
اولین بار با هم دیگه اینجا بحثشو باز کردیم. چرا نباید مشخص باشه همین الان ما تو سوپر جام دوباره نداریم؟ چرا نمیاد همین این یک مورد
ما سکوت قانونی رو... در خیلی از آیین‌نامه‌ها و اساسنامه هامون وجود داره در هر حد و اندازه‌ای. شما می‌خوام یه سوالی بپرسم چون زمانمون محدوده و پرونده رو ببندیم. سوالی که می‌خوام ازت بپرسم مربوط به موضوع برنامه است. شما صحبت‌های آقای فتح‌الله‌زاده رو شنیدید احتمالاً یا خوندید دیشب و آقای آجرلو رو هم همینطور، برایندش به نظر تحقق کدوم یکیه؟
یه نکته من بگم ببندیم اونو چون مهمه.
بفرمایید.
با توجه به این که آقای سیاوش یزدانی خارج شد، الان یک نفر جای خالی تو لیست استقلال هست. به هر شکلی به هر اینو من میتونیم بگیم گمانه‌زنی درست. به هر شکل و ترتیبی اگر خدمت شما عرض کنم که استقلال نتونه بازیکن خارجی جذب بکند، من فکر میکنم که کاوه رضایی تو اولویت قرار بگیره با توجه که بازیکن ایرانی و بازیکن خود استقلاله.
بله.
و فکر نمیکنم مشکلی هم بابت بازگشتش به وجود بیاد. یعنی اگر این قانون حالا من درآوردی بگیم من جذب بازیکن بخواد مانع از حضور بازیکن خارجی در استقلال بشه، میتونیم باور آبی پوش بزنیم. در مورد صحبت‌های دیشب هم نقد و حرف و حدیث و داستان و اینا بسیار شنیدیم، بسیار خوندیم از در واقع همون لحظات که تو مجازی پر شده بود تا همین امروز که مصاحبه های مختلف رو خوندیم. اما برایند کلی اینه که ای کاش یه نظارتی، من اینو خیلی کلی میگم، رو رفتار و در واقع عمل کرده روی برنامه ریزی و تدبیر مدیران بشود که مجبور نشوند بدون پاسخگویی
پستشون ترک کنن،
ترک فعل بکنن. حتی این جمله آخر هم میتونه مهم باشه،
حتی
اگر تیمی رو بدون شکست قهرمان بکنن.
بله، خیلی متشکرم از شاروخ عبدالرزاق عزیز برای توجه
به مفاهیمت. خیلی ممنون، سلامت بشین، خیلی خوشحال شدم.
قربون تو، خدا نگهدار.
طرفهای فدراسیون،
سازمان لیگ،
باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران،
فوتبال در لیگ یک،
کاری‌های داغ و جنجالی و بی‌نمک،
اتفاقات داوری
کمه بس یا بازم بگیم
در از فوتبال چه خبر.
امید نورافکن 3 ساله با سپاهان تمدید کرد و امید رفته بر باد پرسپولیسی ها شد. خیلی نزدیک بود چه بسا برای پیوستن به پرسپولیس و حضور در پست دفاع چپ، ولی این اتفاق نیفتاد. چپ گذشته 3 سال تمدید کرد و همچنان سپاهانی ها به جرأت میشه گفت حرفه‌ای ترین تیم در بستن قرارداد در لیگ ایران هستن. بیاید بدون تعصب نگاه بکنیم به روند بستن قراردادهاشون. اما زمان و ساعت حضور بازیکن جدید برزیلی پرسپولیس در ایران مشخص شده. در مورد همه این اتفاقات میلاد اعظمی برامون خواهد گفت. میلاد جان سلام، وقت بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما حافظ عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. عصرتون بخیر، در خدمتتونم هستم.
سپاسگزارم. شروع بکنیم با فریرا، لیاندرو فریرا که قراره که یک بامداد فردا مسین که به ایران بیاد.
آره، بامداد فردا وارد ایران میشه. حالا پرواز طولانی هم داره، ولی خب به هر حال وارد میشه که تو اون روند تست پزشکی بعد از برزیل بیاد ترکیه، از ترکیه بیاد ایران. بنده خدا یه روز کامل تو راهه.
ترکیه رو مثلا که رسیده.
آره، من یه خبری دارم. پروسه پروازش منظورم بود.
بله.
و میرسه بامداد، میرسه حالا احتمال داره فردا یا پس فردا توی تست پزشکی شرکت بکنه و بعد از تاییدیه هم وارد تمرین بشه. دو سه ماهی هم حافظ بازی نکرده. یعنی من فکر کنم حداقل 2 تا بازی یعنی پرسپولیس هم عادت میده.
آره، احتمالش هست.
من امروز صحبت کردم در موردش نشست خبری، خیلی هم خوشحال بود از جذبش. هم گفت بازیکن خوبی جذب کردیم، امیدوارم که کار پرسپولیس بیاد و بتونه گره از پرسپولیس حالا مخصوصا توی مسیر قهرمانی رو باز بکنه. امروز در مورد سیامک نعمتی هم یحیی گلنهادی صحبت کرد و حالا با اظهار نظری که کرد در مورد سیامک، عملا این ماجرای اختلاف طرفین تموم شده است و اعلام کرد که حتما به سیامک نعمتی بازی میده. از اخلاق و رفتار سیامک نعمتی تعریف کرد و حتی جمله گفت من بازیکن امیدم بازی میدم، حالا چه برسه به سیامک نعمتی. به نظر میرسه که این ماجرا تموم شده. یعنی هم گفت من مسئله این بود که سیامک بره یه جا بیشتر بازی بکنه، ولی حالا چون خودش دلش خواسته بمونه ما هم بهش بازی میدیم. از این بابت هم مسئله نیست. بازی پرسپولیس هم ساعتش عوض شد.
آره، افتاد یه رو به چهار.
آره، یه رو به چهار، ساعت 5 افتاد یه رو به چهار. این تصمیم بوده که شورای تامین گرفته تو جلسه هماهنگ پیش از بازی
بر حضور تماشاگران.
آره دیگه، خب به هر حال چون قراره 5000 بلیت فروخته بشه و اصلا فکر کنم بالای 90% بلیت هم فروخته شده.
30% ورزشگاه آخه 5000 تا نمیشه که.
نه، 30% سکوی قابل استفاده بوده.
آها، دوباره طبقه دوم قابل استفاده نیست دیگه. درست.
طبقه دوم قابل استفاده نیست. زیر جایگاهات قابل استفاده شده که برای دربی که صحبت کردیم
باز
ورزشگاه گذاشتم، گفتم حداقل 20000 تا صندلی تو طبقه اول.
نه، گفتی من یهو یادم اومد آقای تاج هم صحبت کرده بود، گفته بود اصلا خطر جانی داره طبقه دوم.
آره آره، اصلا طبقه دوم طبقه اول اگه بیاین استادیوم مثلا جایگاهی که خوادارا زیر جایگاه خبرنگارا هستن، اینا همه مثلا دو تا جایگاه این وسط جایگاه اونور خرابه و میشه 5000 تا. حالا به نظر من بد نیست این مسئله بازگشت هوادارا به استادیوم، خیلی میتونه کمک کنه. همین 5000 تا هم تعداد کمی نیست. خیلی جالبه بلیت وی آی پی رو که حالا قبلا شرط مثلا یه جوری بود که یه چند تایی رو همیشه باشگاه پرسپولیس برای مهموناش در نظر داشت و میداد. پیگیری که میکردیم از خود باشگاه پرسپولیس گفتن که دیگه ما بیلیت وی آی پی رو اینجوری به صورت رایگان نمیدیم.
دیگه 500000 تومانه
میفروشن، همش فروش میره.
بله.
و خب یه منبع درآمدی، البته خیلی هم نمیرن بشینن، ولی خب به هر حال یه منبع درآمدیه برای پرسپولیس این ماجرای بیلیت وی آی پی و کلا این بیلیت فروشی اینا.
میلاد یه صحبتی هم در مورد اعتراض یحیی به برنامه ریزی مسابقات بکنیم.
اصلا در مورد مسابقات حافظ واقعا، حالا من از طرف خودم دارم میگم، واقعا خنده داره. یعنی پرسپولیس جمعه اون هفته بازی کرده، بعد چهارشنبه داره بازی میکنه، اون وقت استقلال پنجشنبه اون هفته بازی کرده، داره پنجشنبه بازی میکنه. این اصلا برنامه مال الان هم نیست، سال هاست که پرسپولیس با این برنامه‌ریزی مشکل داره، با اینی که همیشه تو هوای سرد باید بره مثلا تبریز، تو گرما باید بره اهواز، داستان جام حذفی که با هم صحبت کردیم اصلا معلوم به قطعا فهمیه، ولی خب خیلی جالبه که این سهلان همیشه به ضرر پرسپولیسه و یحیی هم حق داره الان ناراحت بشه اعتراض بکنه. هرچند گفتن بارها تو همین برنامه گفتن تیمی که میخواد قهرمان بشه دیگه این حرفا دیگه خیلی سندیت نداره، ولی حقو میشه داد بهش، میشه حقو بهش داد به خاطر این وضعیتی که هست. امروز سیامک نعمتی هم تو تمرین اختصاصی تمرین کرده و این اختصاصی تمرین کردنش یعنی این که به احتمال خیلی زیاد شاید بالای 90% فردا باز دوباره بازی نکنه. سعید صادقی گفتم سیامک نعمتی؟
سعید صادقی
در مورد سیامک صحبت کردیم، اسمش تو ذهنم سعید صادقی اختصاصی تمرین کرده، این به احتمال خیلی زیاد فردا هم بازی نخواهد کرد، حالا یا شاید ممکنه مثلا دقایق بسیار کمی بازی کنه. با توجه به اینکه پرسپولیس آلومینیوم بازی داره به نظر نمیرسه مثلا بازی ساده ای باشه که حالا بخواد چند دقیقه هم به سعید صادقی بازی
بده. حتما بازی سختی،
بازی بسیار سختیه.
متشکرم. نظر در مورد تمرین قرارداد نورافکن چیه؟
اتفاق تو این چند سال زیاد افتاده حافظ، میدونم وقت کم تونتون میگم، این اتفاق خیلی افتاده و نورافکن اولین بازیکنی نبوده که اسمش مطرح شد با پرسپولیس دیگه بدون تعارف بازارگرمیشو انجام داد. ما قبل از این سجاد شهبازاده بود، امین قاسمی نژاد بود، حالا اینه که مثلا مستقیم مثلا استقلال، ولی این انجام من خیلی خوشبین نبودم به این قضیه و معتقد بودم سپاهان به قول تو حرفه‌ای ترین تیم ایران تو بستن قرارداد به راحتی همچین بازیکنی رو از دست نمیده سپاهان. ما یادم نمیره سر ماجرای هادی عقیلی، تا اونجایی که جاداش از هادی عقیلی مثلا بازی گرفتن، از سید جلال گرفتن، از محسن بنگر گرفتن، بعد از 30 اندی سالگی مثلا رضا دادن بیان پرسپولیس و مبارکشون باشه دیگه. حالا باید بره پرسپولیس تو دفاع چپ مشکل داره، باید هم برای این فصل برای ترمیمش، یعنی برنامه‌نویس هم فصل بعد قطعا بازیکن می‌خواد تو این پست دیگه.
بله.
میشه دروازه پرسپولیس و یحیی.
خیلی متشکرم ازت میلاد اعظمی عزیز، موفق باشی.
ممنون از تماستون.
خدا نگهدار.
ناگفته‌های مستطیل سبز.
پوشیدن پیراهن شماره 11 تیم ملی برای هیچ بازیکنی تو هیچ جای دنیا نمیتونه مسئله عجیبی باشه، حتی اگه این بازیکن برای اولین بار این پیراهن رو به تن کنه. اما برای روبن موران اوروگوئه شرایط متفاوت از تمامی فوتبالیستای دنیا بود. موران روز 6 آگوست 1930 تو مونته ویدئو به دنیا اومد. کمی بعد از اولین قهرمانی اوروگوئه تو جام جهانی فوتبال، اون کمتر از نیم قرن زندگی کرد و وقتی روز سوم ژانویه 1978 تو مونته ویدئو از دنیا رفت، هنوز 48 سالش تموم نشده بود، اما مدت‌ها قبل اون تو یکی از بزرگترین روزهای تاریخ فوتبال نقش آفرینی کرد. موران از سال 1949 عضو باشگاه سرو اوروگوئه بود و 5 سال برای سرو به میدون رفت. فقط یک سال بعد از عضویت تو این باشگاه بود که به تیم ملی کشورش هم دعوت شد و در شرایطی راهی جام جهانی 1950 فوتبال شد که به خاطر انصراف رقبا اوروگوئه نیازی به برگزاری بازی انتخابی پیدا نکرد و موران بدون انجام حتی یه بازی ملی تو لیست تیم ملی کشورش قرار داشته باشه. تو اون سال برای اولین بار تو تاریخ جام جهانی قرار شد که تیم‌ها از پیراهن‌های شماره دار استفاده کنند. قوانین استفاده از پیراهن‌ها چندان پیچیده نبود و 11 بازیکنی که به میدون می‌رفتند پیراهن‌های شماره 1 تا 11 رو به تن می‌کردند. قانون تعویض هم وجود نداشت و به همین خاطر نیازی نبود که بازیکن‌های ذخیره پیراهن‌های شماره‌دار داشته باشند. به این ترتیب تو ترکیب اوروگوئه ارنستو ویدال مهاجم تیم پنارول پیراهن شماره 11 رو به تن کرد. آبی آسمونی‌های اوروگوئه ابتدا بولیوی رو 8-0 در هم کوبیدند و ویدال هم یک گل زد. بعد نوبت به تساوی 2-2 با اسپانیا و برد 3-2 مقابل سوئد رسید تا اوروگوئه برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی مقابل برزیل قرار بگیره. برای مسابقه دو تیم تو روز 16 جولای 1950 خوان لوپز فونتانا سرمربی اوروگوئه تصمیمی عجیب گرفت و در برابر نزدیک به 200,000 تماشاگر عمدتاً برزیلی روبن موران رو تو ترکیب اصلی اوروگوئه قرار داد. ویدال رو نیمکت نشست و پیراهن شماره 11 رو به موران داد تا اوروگوئه توی